بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه و
لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. خب در بحث آیه 7 و 9 سوره آل عمران بودیم که بحث محکمات و متشابهات و بحث تأویل قرآن و همچنین خلاصه مباحث مرتبط با اینها. اینجا ایشون تتمه آیات 7 تا 9 رو که بحث اجمالیش رو داره میکنه، یه بحث بسیار عالی توحیدی انجام میده، یه نگاه کاملا توحیدی به یک گفتگوی توحیدی از راسخونه در علم رو بیان میکنه. ببینید، دقت بکنید چقدر نگاه توحیدی میتونه چی باشه تو انسان اثرگذار باشه. فقط گفتمان اینها رو ببینید که موحد گفتمانش چگونه است، نگاهش، افق نگاهش چگونه است. این نگاه یک انسان مطلوبه در اینجا، در این دعایی که الان ذکر میشه، همش از باب یک موحدی است که داره با خدای سبحان، که همون راسخونه در علمن، گفتگوشون رو با خدای سبحان اینجا که نقل میکنه، داره به جای اینکه بیاد بگه که توحید اینه، میگه موحد اینه. موحد اینجوری گفتگو میکنه. ببینید این بیان مصداقیه، یعنی توحید رو اینجا داره بیان میکنه. این گونه نیست که بگه توحید اینجوریه، بلکه میگه موحد این گونه از گفتمانش. وقتی موحد رو بیان میکنه، اتم در بیان و ابلغ در بیان توحیده. به جای اینکه بگه توحید اینه، میگه موحد اینه. این بیانات رو با این نگاه ببینید. بحثی که داشتیم، راسخون فل علم یقولون آمنا بهی کل من عند ربنا، بعد اونجا دارد که و ما یذکر الا اولو الالباب، تا اینجا خوندیم دیگه، و ما یذکر الا اولو الالباب. ایشون بیان میکند که اینجا چه ربطی بین ما یذکر و اولو الالباب، صاحب لب بودن با تذکر چه نسبتی داره، که و ما یذکر الا اولو الالباب، ذکر مربوط به اولو الالباب، کسی است که صاحب لبه. لب در حقیقت به چه معناست؟ لب رو به معنای عقل معنا میکنن، منتها عقل خالص، عقل زکی، عقل پاک، نه هر عقلی که عقل مشروبم باشد. لذا اینجا بیانش این است که تذکر علت در حقیقت چی هستش؟ تحقق عقل است و رسیدن عقل به اون صفاشه، و کسی که به عقل میرسد صاحب تذکر است. یعنی این دو تا با هم چی دارن؟ با هم نسبت دارن. تذکر سبب رسیدن به عقل صافی، سلام علیکم ورحمت الله، و عقل صافی سبب رشد در چی هستش؟ در مراتب عقل است. دورم نیست، چون تشکیکی است، هم تذکر تشکیکی است، هم چی؟ عقل تشکیکی است. لذا هر مرتبه ای از اون علت برای اون و هر مرتبه از اون علت برای این میشه، و این تشکیکه و این تشکیک دورم ایجاد نمیشه. و ما یذکر الا اولو الالباب، التذکر هو الانتقال الى دلیل شیء استنتاجه. خیلی بیان زیباییه. یعنی کسی متذکر است که دلیل شیء رو که به نتیجه میرسد رو بفهمد، علت رو بفهمد. یعنی کسی که از راه علت نگاه به معلول میکند، کسی که از راه مبدعیت نگاه به استنتاج میکند، این مذکر است. پس مذکر و صاحب تذکر کی هستش؟ کسی که مبدع رو میبیند، لذا غایت رو و نتیجه رو با نگاه به مبدعیت چیار میکنه؟ این رو تبیین میکند، مییابد. تعبیرشون این است که هو الانتقال الى دلیل شیء، علت شیء، لاستنتاجهی، برای اینکه در حقیقت این چه بشه؟ به نتیجه برسد. و لما کان قولهم، چون قول اینا این بود، کل من عند ربنا، چون این نگاهشون این بود، این علت رو یافته بودن، تذکرشون به این بود که یافتن راسخونه در علم، که کل من عند ربنا، چون کل من عند ربنا رو یافتن، در حقیقت اینا صاحب چی شدن؟ لب شدن. نتیجه در حقیقت برای اینها محقق است. کل من عند ربنا کما مر استدلالا منهم، که این استدلالی بود از ایشان، و انتقالا لما یدل علی فعله، عملشون اگر میرسن به متشابه متوقف میشن در جایی که نتونن متشابه رو به محکم برگردونن، یا در حقیقت متشابه رو به محکم برمیگردونن و بعد عمل میکنن، این عملشون عمل چیه؟ این عمل تذکره، ذکره. چرا؟ چون اینا کلون من اند ربنا رو یافته بودن، که عرض کردیم دیروز اند در اینجا و ربنا در حقیقت خیلی تعبیر دقیقیه، که چون این رو یافتن هیچگاه اینها متحیر نمیشند. اگر هم ببینن یه جایی متشابهی است که به محکم بر نمیگرده، تحیر نیست برای اینها. میگن دستور ما در اینجا چیه؟ توقفه. این دستورمونه. اگر یه جایی هم رسیدن دیدن متشابه رو نتونستن و محکم برگردونن، میفهمن که عملشون در اینجا باید چی باشه؟ توقف باشه. از جانب خدا توقف رو برای این خواسته، رضا باد کمال در قد متانته. هیچ چیزی مضطربشون نمیکنه، هیچ چیزی متحیرشون نمیکنه. اینجوری است که بگن چه کنم، چه کنم براشون ایجاد نمیشه. یا راه واضح هست طی مسیر میکنن محکمات، یا راه متشابه هست ولی از محکمات دلیلی بر اون هست طی طریق میکنن متشابه رو به محکم و در حقیقت راه رو میرن، یا متشابهی است که قدرت ارجاع به محکمش رو پیدا نکردن، میگن اینجا امر ما این است که باید متوقف بشیم و حرکت نکنیم. ببینه داره، این توقف توقف حیرت آمیز نیست، این توقف توقف دستوریه، توقف من عند ربنا است که میدونن اینجا هم باید متوقف. چقدر زیباسی، اصلا برای اینا بنبستی در عالم نیست، برخلاف کسی که کلون من عند ربنا ندونه. وقتی که میرسه محکمش رو هم متشابه میکنه این شخص، محکمش هم چی میشه؟ محکمش هم متشابه میشه. نه فقط متشابهش به محکم بر نمیگرده، بلکه محکمش هم چون حد محکم و متشابه رو که نتونستی رعایت بکنی، محکم در عرض چی میاد؟ متشابه میاد. وقتی محکم در عرض متشابه آمد، خلط بین اینها شد، محکم از محکم بودن ساقط میشه. چون وقتی متشابه میاد محکم رو هم مبهم میکنه، چون هم عرض شدن. نه اینکه محکم سر جای خودش باشه، متشابه رو ارجاع بدن به محکم، اگر قابل حل شد، اگر نه در حقیقت اونجا عملا متوقف. اما اگر نه یک کسی این کارو نکرد چی میشه؟ محکمش هم در عرض متشابه میشه و همین باعث میشه به تحیر مبتلا میشه، چون متشابه مبهمه، ابهام این به اونم سرایت میکنه و این باعث میشه که هیچ قدمی نمیتونه برداره. و اگر قدمی برمیداره، فی قلوبهم زیغ، فی قلوبهم زیغ، مبتلا به گمراهی و زیغ و در حقیقت چی میشه؟ و در حقیقت سقوط میشه. چقدر بیان، چقدر زیباست این. هرچی آدم این آیات رو نگاه میکنه لذتش مضاعف میشه که چقدر خدا زیبا بیان کرده و چقدر راه رو زیبا نشون داده. بعد دنبالش میفرماید که بله،
یزدکرا رو بیشتر
بشه کافید،
منظور از
یزدکرا چیه؟ اصلا که و ما از انتقال الی دلیلشه، اگر متشابهه به دلیلش که محکمه منتقل میشه. یعنی کسی که به متشابه میرسد، اگه به دلیلش که محکمه رسید، این میشه اهل تذکر. اگر به دلیلش نرسید به این معنا که براش حل نشد، بازم دلیل دارد، اهل تذکره. دلیلش چیه؟ دلیلش که توقف در حینه عمل در جایی که این نرسیده. دقت کردید؟ یعنی اینم دلیله. یه مو تو چشم میبینم، هر چی اینجوری میکنیم نمیره، نمیدونی کجاست که ما نمیبینیمش، هر چی هم دست نمیره، تار مو جلوی دید هست. بله، دقت کردید؟ که و ما یذکروا الا اولو الالباب، که این و ما یذکروا اونجایی که متشابه رو به محکم برمیگردونه، محکم میشه در دلیلش، میشه تذکر. اونجایی که محکم رو نتون برگردون به متشابه، حل نشد، بازم دلیلش این تذکرش چیه؟ تذکرش رو با توقف داشته باشه در اینجا. اینم تذکره دیگه، اینم دلیله. یه دلیل عام داره، یه دلیل خاص. دلیل خاصش اونجاست که متشابه به محکم برگشت و حل شد. دلیل عامش هم اونجاست که هر جایی متشابهی به محکم رو برگردوندیم ولی متشابه از تشابه خارج نشد، توقفه. اینم بازم چیه؟ تذکره دیگه. اینم برای این اهل ذکره، اینم میدونه امر خدا رو داره اطاعت میکنه در اینجا، وقت این براش ابهام نیست.
توقف یعنی چی؟ الان تو ظواهر آیات
خب
مثلا خیلی
اشعریون
توقف
کرد. نه، ببینید، تو توقف تو ظواهر آیه نیست، در این است که تو مرتبه عمل میگیم توقف. یعنی بحث این است که اگر انسان تونست تو مرتبه، چون ببینید این بیانم اینجا قبلا هم داشتیم که ایمان داره به همش، اما چی میشه وقتی نمیتونه برگردونه؟ نمیتونه برگردونه، نه اینکه توانشو به کار نمیگیره، تو رخت خواب میخوابه میگه که این متشابهه، تمام جهدش رو به کار میگیره برای اینکه اینو بتونه چیکار بکنه؟ با محکمات حل بکنه. پس اول کار این است که باید محکمات رو چید، رج کردن محکمات. اشعری رج نکرده محکمات را، یعنی محکمات رو اگر رج کنی متشابهات رو در عرض محکمات نبینی، بلکه متشابهات و فروع محکمات ببینی و بعد متشابهات رو به محکمات برگردونیم، اون موقع این حل میشه. اما اشکال کار این است که ما محکمات متشابهات رو در عرض هم میبینیم، وقتی در عرض هم دیدیم اینها چی میشن؟ ابهام یکی به دیگری سرایت میکنه، کاری که اشعری کرده یا معتزلی کرده. یعنی اون محکمات رو نیومدن چیکار بکنن؟ این عرض کردیم دیروز، بحث خیلی مهمی بود که واقعا یه ساختار خدا ایجاد کرده، میگه من طبق این ساختار حرف زدم، من محکماتی دارم متشابهاتی دارم. اینم سیستم تربیتیه. سیستم تربیتی من این است که محکماتم رو بچینی، اینها رو ساختار محکمات رو پیدا بکنی، متشابهات قابل ارجاع به اینهاست، اونجایش که ارجاع پیدا کرد حل شد عمل میکنید، اونجایی که ارجاع دادید نتونستید حل کنید یا حل نشد، اونجا توقف کنید تا حل شه. نه توقف کنید رهاش کنید، توقف کنید تا حل شه. دقت میکنید؟ اونم توقف کنید تا حل شه، یعنی دنبال حلش برید که ببینید راه حلش چیه، نه متوقف بشید دیگه رهاش بکنید. این میشه تذکر. رما یتذکر و الا اولو الالباب. صاحب لب این است، صاحب عقل این است که این ساختار رو میتونه از سیستم علیتش راه پیدا کنه. بل الباب و جمع لب و هو العقل الذکی الخالص من الشوائب و قد مدحهم الله تعالی مدحا جمیلا فی موارد فی من کلامه و عرفهم. خدا سبحانه در قرآن بارها این رو آورده، اولو الالباب رو، و عرفهم، خدا شناسونده اینها رو به انهم، چند تا خصوصیت دارن اولو الالباب، اهل الایمان بالله هستن. اینها آمنا در حقیقت به که در حقیقت ایمان آوردن به، اهل الایمان بالله و الانابت الیه، اهل در حقیقت چی هستن؟ انابه به سوی خدا هستن، یعنی بلا فاصله ایمانشون با چی؟ با انابه همراه هست، که بعدن هم میگه که تو آیه و ما یتذکر الا من یونیب، و ما یتذکر الا من یونیب، کسی که حال تضرع به درگاه الهی داره، تضرع علمی و عملی، چون تضرع فقط نشستن و گریه کردن نیست، تضرع در کنار انابه عملی انابه علمی هم هست، یعنی هر چیزی رو از جانب خدا ارجاع بده به اون، از اون طرف بخواد حل کنه. یعنی کسی که انابه علمی ندارد، انابه عملیش هم انابه عملی نیست، انابه علمی نیست که تو همه مسائل علمی هم حرکت رو از اون طرف انجام میشه، میشه برهان لمی، چون از طرف خدا حرکت میکنه به این سمت، دائما هر طرفی رو بکنه میبینه اول او رو میبینه، از اونجا حرکت میکنه. این من یونیبه، این دائما رجوع داره به خدا و دائما از اونجا حرکت میکند. بعد میفرماید اهل الایمان بالله و الانابت الی و اتباع احسن القول، دنبال این است که بهترین کلام رو پیدا بکند، یعنی بین خوب و خوبتر هم دنبال چیه؟ خوبتره، فقط دنبال خوب نیست، دنبال خوبتر هم هست. و اتباع احسن القوله ثم وصفهم بانهم على ذکر من ربهم، دائما خدای سبحانه اینا رو توصیف کرده به اینکه چی هستن اینا؟ اینا دائما اهل ذکرن. حالا آیهشو میاره، فعقب ذلک انهم، دنبال این که دائما على ذکرن، عقب ذلک انهم اهل التذکر ای الانتقال الى المعارف الحق بالدلیل، منتها به دلیل توحیدی دیگه. بعد و اهل الحکمت و المعرفه، آخرین خصوصیتشون هست که اهل حکمت و معرفتن، حکیمن. قال تعالی، آیش اینه، اگر این آیه را ابتدا می آورد بعد این خصوصیات رو می آورد شاید زودتر منتقل می شدی. آیه‌ای که همین خصوصیات رو توش آورده چیه؟ قال تعالی والذین اجتنبوا الطاغوت. ببینید اول صفت چی رو میاره؟ صفت در حقیقت رذائل رو میاره. اینا هیچ کدوم از رذائل رو ندار، اجتناب و طاغوت هم. وقتی از طاغوت اجتناب میکنن یعنی هیچ رذیله‌ای رو، ظلم و غیر خلاف عدالت رو، پلیدی و شر رو، هیچی دو وجود اینا نیست. اجتناب و طاغوت، طاغوت به معنای اتاغوت، اجتناب و اتاغوت فقط اون در حقیقت پادشاه نیست، طاغوت یعنی هر چیزی که طغیان در مقابل خداست، هر چیزی که انسان لیتخا ان رآه استغنا، وقتی احساس بی‌نیازی میکند طغیان میکند. درسته؟ اجتنب الطاغوت یعنی چی؟ یعنی اینا هیچگاه احساس بی‌نیازی به خدا ندارند، ان رآه استغنا. درسته؟ لیتخا ان رآه، وقتی که احساس استغنا میکنند طغیان میکنند. اینها دا اجتنب الطاغوت، هیچگاه طغیان تو وجود اینها راه ندارد، نه تمسک به طاغوت دارن نه خودشون طاغوتن. خیلی زیباست این دیگه، با این نگاه اجتنب تا الذین اجتنب الذین اجتنب طاغوت ان یعبدوها، که حالا این درون خودشون باشه یعبدوها عبادت افمن چی هستش که اون
الهه هوا افرائیت من اتخذ الهه هوا، اون هوای نفس خودشون باشه، طاغوت درونیشون باشه یا طاغوت بیرونی باشه فرقی نمی کنه. اجتنب طاغوت ان یعبدوها، یک، و انابو الالله، اینا انابه دارن به سمت خدا، در مقابل اجتناب طاغوت انابه الالله. اجتناب از طاغوت مقابلش چیه؟ رجوع به خدا، یعنی نیاز رو شدید دیدن. انابه الالله یعنی شدت نیاز به خدا رو ادراک کردن. اجتناب طاغوت یعنی، طاغوت یعنی چی؟ احساس بی‌نیازی کردن. دقت میکنید که همون طغیان رو میاره، در مقابلش انابه الالله یعنی شدت نیاز به خدا رو ادراک کردن. اینا به ظاهرش حرف میاد، اما به ظاهرش اینجور که ما میخونیم حرفه، اما اگر راه حل باشه، یعنی کسی که میخواد دنبال تذکر ذکر، ذکر راهش این است که سلسله نیازش رو شدید بکند به خدا و بی نیازیش رو در حد از بین ببره. اوج نیاز، هرچی شدت نیاز تو وجود این نسبت به خدا شکل بگیرد، انابه شدیدتر شده. پس این انابه فقط یه انابه گریه‌زاری نیست، بلکه انابه انابه وجودیه، یعنی وجودش رو محتاج میبیند، هر طرفی رو میکنه احتیاجش رو به خدا میبیند، به هر چیزی دست میزنه میبینه اونجا انابه الالله دارد. این انابه الالله اینما تولو فسم وجه الله، یعنی هر طرف رو میکنه میبینه وجه الهی اونجاست، اون رو میبینه. اگر این حال ایجاد شد برای انسان، این شهر تذکر، چقدر توحید اینجور قوی میشه که انابه الالله دارد. این نیاز خیلی کار ازش میاد که آدم نیازش رو به خدا ببیند، که قبلا بارها این بحث نیاز رو داشتیم که رابطه انسان با خدا بر اساس چیه؟ نیازه. و هر چقدر انسان نیازش رو به خدا بیشتر باشه، رابطه شدیدتره. لذا انسان خلیفت الله هست در بین همه موجودات، چون بالاترین نیاز رو به خدا دارد. چون بالاترین نیاز به خدا دارد، چون بالاترین ارتباط با خدا میشه، چون هر نیازی رفع نیاز و ارتباطه، پس بالاترین نیاز بالاترین رفع نیاز و ارتباط با خدا. انابو الالله یعنی بالاترین ارتباط، بالاترین ادراک نیاز به خدا و بالاترین ارتباط با خدا در نتیجه. لذا اجتنب الطاغوت ان یعبدوها و انابو الالله. اگر کسی اینجوری بود، لهم البشرا، بشارت مطلق مربوط به این هاست. لهم البشرا، البشرا یعنی بشارت مطلق اینجاست. اجتنب الطاغوت در قدشی و انابو الالله، این لهم البشرا. و فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، به این بندگان من چکار بکن؟ بشارت بده که یستمعون القول فیت، میشنون حرف دیگران رو هم، اما یتبعون احسنه. این احسنه هو احسن وجودی در نظام کسی که دنبال خیر متعینه، هرچند برای کسی که مراتب وجودیش به اون اطلاق نرسیده مخیره بین خوب و خوبتر، اما میخواد بیان بکنه که انسان فطرتاً به دنبال چیه؟ احسن. یعنی اگر حسن رو دید، حسن رو دید و احسن رو، انسان دنبال کدومه؟ با اینکه حسن رو دیده و احسن رو، دنبال کدومه؟ دنبال احسنه. فطرتاً انسان دنبال احسنه. اگر جای انسان خوب و دید و خوبتر، اما به خوب قناعت کرد، این فطرتش اعوجاج پیدا کرده. این فطرت چی شده؟ اعوجاج پیدا. چون فطرتاً انسان دنبال کمال طلبه، بالاترین کمالم میخواد، نامتناهی کمالم میخواد. لذا اگر بین حسن و احسن رو دید، حتما چی رو انتخاب میکند؟ احسن رو انتخاب میکند. اگر دید انگیزش کمه، به حسن قناعت کرد، این معلوم میشه که چی هستش؟ فطرتش اختلال پیدا کرده. و الا نمیشه که انسان کمالی رو ببینه نخواهد، کمالی رو ببینه نخواهد. بین حسن و احسن، آیا احسن کمال بالاتر است یا نیست؟ اگر نخواست، معلوم میشه اشکالی در وجودشه که بعد عدم توانایی نداریم در انسان، عدم توانایی نداریم. یعنی این از اون بحثایی است که انسان به لحاظ اون حقایق جلو راش قرار میگیره، خدای سبحان توانایی رمه، چون توانایی انسان حقیقتش نامتناهی. یه موقع مثلا شما رو در دکون به قیمت این جنس مثلا 100,000 تومان، شما 20,000 تومان دارید، دقت میکنید؟ این یتبه اون احسنه نیست. اونجا احسنه اونجاییست که تواناییش به خود انسان فقط قائمه، نه حالا به اموال بیرونی، به لوازم بیرونی. اگر اونجایی که درون انسانه، درون انسان هیچی کم نمیاره، هیچ جا کم نمیاره، هیچ جا انسان کم نمیاره. یعنی این توانایی تو وجود انسان هر چقدر دنبال احسن بره، خدای سبحان این توانایی رو در وجود انسان نزدیک به فعلیت بیشتری میکنه. هیچ کسی نیست که تو توانایی به سمت نامتناهی تواناییش نباشد، چون انگیزش کمه این مقدار احساس میکنه توانایی داره و بیشتر نداره، و الا اگر انگیزه پیدا بکنه همه این مثل توانایی ها برای انسان هست. این خودش یک قاعده است که انسان به قدری که اون مجهول براش، اون مفقود براش چی باشه؟ مطلوب باشد، بخواهد، انگیزه و قدرت پیدا میکند برای به دست آوردنش. اما اگه دیدی چیز خیلی خوبه، خیلی انگیزه نداشت، تواناییش هم میبینه نداره، استعدادهای متفاوت ما داریم، اما استعدادهای متفاوت با همتهای متفاوت جبران میشن. گاهی استعداد زیاده، همت کمه برای رسیدن، میرید اینم استعداد بلندم نمیرسه. چرا؟ همتش کمه. اما استعداد و همت دوتا مکمل همن. گاهی کسی استعدادش کمه اما همتش بلنده، همت بلند چه کار میکنه؟ اون استعدادو جبران میکنه. نمیگیم استعدادهای متفاوت نداری، اما غیر از اینکه خود استعدادهای متفاوت دائر مدار انگیزه هاست، کسی اینقدر خودشو سرکوب کرده من نمیفهمم، وقتی میرسه به اجتماع نمیفهمه واقعا. اما این گونه هستش که حتما انسان‌ها در مقابل معارف و اون مطلوبات علمیه متفاوتن، البته متفاوتن، اما اینو جبرانش با چی قرار دادن؟ با همت‌ها. یه لحظه ببینید، بعضیا همتشون کاملا در خدمت اون مقدار استعداد کردن، قرار استعداد به مقصد میرسونه. این دو تا با هم خدای سبحان یه کاری کرده که چی بشه؟ جبران بشه. بله ما منتها از اون مرتبه استعدادمون هیچ کدومون به نحوه تمامش استفاده نمی کنیم هیچگاه. همیشه مرتبه استعدادی ما یه لبش رو استفاده می کنیم. لذا خود اون استعدادهای ما، توانایی استعدادی ما همیشه اغلبش مهمل باقی می ماند. غیر از اون که همت ما اغلبش مهمل باقی می ماند، استعدادهای ما اغلبش، لذا کسی نیست که تو مرز استعدادش حرکت بکند، که اگه تو مرز استعداد حرکت بکند کم نمیاره. اونی که فکر میکنه کم میاره، نه تو مرز استعداد حرکت کرده نه تو مرز همت، و الا این دوتا با هم دیگه اگر چفت به هم دیگه بشن هیچ جای انسان کم نمیاره. انسان هایی که اونجور با استعدادن تافته جدا بافته نیستن، گاهی قریبه به فعلیته، و الا اینم بعیده عن فعلیته، دورتره، ولی استعدادش هست. با یه سری در حقیقت انگیز سازی این حرکت شکل بگیره جبران میشه و امکان پذیر میشه. بعد بفرماید که بله ثم اولئک فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. این در حقیقت هدایت، این هدایت خداست. کسی که تبعیت احسن میکند چیه؟ کسی که تبعیت احسن میکند هداهم الله. اگه کسی تبعیت حسن کرد، خدا اینو به خودش نسبت نمیده. چرا؟ چون نقصیه این که از احسن به حسن عدول کرده، اینو به خودش نسبت نمیده. اگر کسی به شر مبتلا شد، نه به احسن نه به حسن بلکه به چی؟ به اخس مبتلا شد، خدا اینو به خودش نسبت نمیده. اما اون جایی که تبعیت از احسن رو به خودش نسبت میده، چون این مطابقه در حقیقت چی هستش؟ طریق الهیه. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدا جای دست بگیرد، اون دستگیری به احسن محقق میشود که لیجزیهم الله احسن ما به احسن ما عملو. درست خوندم؟ درست خوندم؟ لیجزیهم الله به احسن ما عملو، یعنی جزایی که خدا میده، حالا نزد مضمون نزدیک به اینه، به احسن ما عملو، یعنی وقتی میخواد جزا بده نگاه میکنه این عمل رو به احسن وجهی که ممکن بود محقق بشود جزا. خدا کارش بر اساس نظام احسنه، بر اساس نظام احسن، نظام احسن به خدا منسوبه. درست خونده بودم؟ دو تا آره. رئیسی هم
دامون لذی نسته و رو اجمه هم به احسن ما کنم یا عملون. یکی دیگه هم داره که من عمل از صالح هم نزکن اوزا و هم برو قدرانه محیطان طیبه. ولن اجره هم به احسن ما عملو.
یعنی در حقیقت این به احسن ما عملو خدا جزا میده بهشون. بله خب چی؟
یعنی
خیلی
که
برای
یکی احسنه، برای مثل بالاتر حسنه.
خب بله بله،
خدا منصوبه برای این.
بله دیگه، یعنی هر کسی با اون شروع که میکنه، بعد دوباره اینو که رسوند به اینجا، دوباره میبینید مرتبه بعدیش این است که احسن اینم بالاتر میره. یعنی هر مرتبه ای از احسن که داره محقق میشه، چون انسان تو مدارج و مراتب داره طی میکنه دیگه، وقتی میره بالاتر، الان برای این احسن این است که نسبت به حسنش بالاتر باشه، بعد دوباره این که محقق شد، مرتبه بعدی احسن این میره بالاتر دیگه، حالا این براش میشه حسن. همین اینم خودش براش این میشه حسن، مرتبه بالاتر میره. بعد میفرماید دنبال آیه، میفرماید اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولل الباب و قال تعالی اینا اولل الباب هستن که تبعیت احسن رو میکنن. و قال تعالی ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اولل الالباب کیا هستن؟ اهل تذکرن. اهل تذکر کیا هستن؟ میگه اهل تذکر کیا؟ اینا هستن که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در همه حال در حقیقت چی هستن؟ از اون نگاه به عالم نگاه میکنن، چه قائمن چه قاعدن چه در حقیقت چی هستن؟ در حال بلند شدن باشن. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، حتی اون وقتی که بر خوش خوابیدن، هم در همه این حالات چی هستن اینا؟ اینجور نیستش که برکش خوابیدن اینها رو غافل بکنند، اینجور نیست که نشستن اینها رو غافل بکنند، نه هیچ کدوم از اینها اینها رو غافل. و هاز از ذکر دائم و ما یتبعه من التذلل و الخضوع هو الانابه. این ذکر دائم میشه انابه، و وقت انابه میشه در حقیقت چی؟ انابه میشود اولو الالباب. منیب کسی است که صاحب اولو الالب است. بعد میفرم الموجبت الی تذکرهم با آیات الله و انتقالهم الی المعارف الحقه کما قال تعالی و ما یتذکر الا من ینیب و ما یتذکر الا اولو الالباب، که حالا دیگه اینا رو تقریبا بیانشو کرد. آیه بعدی قول تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و حبلنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خیلی آیه زیباییست. همین آیه هم آیه بعدش که ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد، که این دوتا آیه خیلی توحیدیست و به دنبال هم هست، جمله به جمله کلمه به کلمش مثل علت و معلول برای هم دیگه، ولی در این حال نظام کاملا متقن توحیدیست. ربنا لا تزغ قلوبنا، کیا دارن میگن ربنا لا تزغ قلوبنا؟ اولو الالباب و راسخونه در علم، درسته؟ راسخونه در علم اینا دارن میگن ربنا لا. چرا میگن ربنا لا تزغ قلوبنا در مقابل کیا؟ اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، اونی که در قلبش زیغ بود یتبعون ما تشابه بود، درسته؟ اینهایی که راسخ در علمن یتبعون چی؟ احسن را، درسته؟ اینا یتبعون احسن را، اونا یتبعون ما تشابه را. اینا میگن خدایا درسته که شما به ما قدرت دادی که ما احسن رو انتخاب بکنیم، اما این رو تو دادی از ما نیست. لذا میفرمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، بعد از اینکه این رو به ما دادی این رو از ما نگی. این توحیدشونه، این اوج توحیدشونه. یعنی اگر دارایی رو دارن، دارایی رو از خودشون نمیبینن، رسوخ در علم رو از خودشون نمیبینن، لذا دائما ترس این رو دارن که هر لحظه ممکنه چی باشه. رها کنه خدا اینها رو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. زیغ قلب برای ما، زیغ قلب چیه؟ یعنی خدای سبحان یک کسی رو که هدایت شده گمراه میکنه؟ نه، رها بکنه گمراه میشه. گمراهی خدا ابتدایی نیست هیچگاه، درسته؟ گمراهی که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اینها خودشون ابتداعا مرض رو در قلبشون ایجاد میکنن، بعد خدا هم ازدیاد میکنه جزاءا. پس زلالت جزایی از جانب خدا، ازلال جزایی از جانب خدا، نه ابتدایی. اما هدایت ابتدایی هست. اما اینا میدانند که این هدایتشون هم مال خودشون نبوده، اینجور نبوده که بگن ما لایق هدایت بودیم، مال عمل ما هدایت، نه، هدایتشون هم از کی میبینن؟ اعطا میبینن. اگر هدایت اعطاست میگن اگر از به بعد اعطا نکنه چی میشه؟ ما نداریم. خیلی زیباست. یعنی هدایت رو از خودشون نمیبینن، با اینکه در اوج هدایتن، با اینکه در کمال رفعت الهی هستن، اما از خودشون نمیبینن این رو. همه چیز رو منتسب به او. این ذکر است، این تذکر است، این صاحب لب است که میبینه همه اون چیزی که دارد رو هر چی جلوتر میره حال ربطیتش و انابش به خدا چی میشه؟ شدیدتر میشه، چون تازه بیشتر میفهمه که عین در حقیقت احتیاجه و همه اینها که داره مربوط خودش نیست. چون ماها تا یه کاری انجام میدیم یه اثر رو مربوط خودمون میبینیم که یهو غرور میگیره، اوج بگیره، یا اون نه، اون هرچی جلوتر میاد، علم هرچی حضوری تر باشه، هرچی جلوتر میاد احساس میکنه چیه؟ بیچاره تر و وابسته تر به خداست، محتاج تره. و این بیچارگی و وابستگی عین چیه؟ عزته. بیچارگی به مردم ذلته، اما بیچارگی به خدا چیه؟ عزت هست یا نیست؟ کیف لا استعز و الهی که نسبتنی، خدا چگونه احساس عزت نکنم در حالی که به تو منصوبه، به تو منصوب باشم. یعنی انسان تو فقرش، وقتی فقرش رو خودش رو تو فقر میبینه، انتصابش به خدا بیشتر میشه. با فقر هرچی نیازش بیشتر باشه، انتصابش به خدا بیشتر میشه یا نمیشه؟ فقر بیشتری داشته باشه به خدا بیشتر منصوب میشه یا نمیشه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحمید. هرچی فقر بیشتر، ارتباط بیشتر با خدا و غنای بیشتر تو ارتباط با خدا، درسته؟ پس فقر بیشتر ممدوحه، نیاز بیشتر ممدوحه، لذا اینها اوج در حقیقت نیاز هستن که راسخون در علم میبینن محتاج ترینه. لذا اینجور ربنا لا تزغ قلوبنا، که انه یک کسی است که تو مرتبه اول داره حرکت میکنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. این تعبیر خلاص بعد فرموش داشتیم. چیه؟ معترضه به چی؟ نه تعلیل دیگه، یعنی قد اون با راسخونه بری یقولون آمن ناگه کلوم انده ربنا و ما یزکر و الا اولو الالباب، یعنی لذا این که می فرمان بله؟ یعنی جمله تعلیل میشه برای اون، جمله معترضه که بی رفت باشه نیست، جمله تعلیلی هم نسبت بعد یا نسبت به قبله. رب آدم های معمولی نیستن، در مقابل راسخونن، یعنی اوج راسخون رو شما تو مرتبه به اصطلاح چی ببرید؟ گمراهی ببرید میشه او، یعنی در مقابل راسخونن. چون ما یه راسخون داریم، یه مردم معمولی داریم، یه فی قلوبهم زیغ داریم، درسته؟ این فی قلوبهم زیغ در مقابل راسخونن، نه مردم معمولی، همچنان که راسخون در مقابل فی قلوبهم زیغن، این دوتا مقابل دو طرفن، مثل یه خط منحنی صفر رسم کنید، بالای بی‌نهایت پایین بی‌نهایت، اینا بالای میرن اینا پایین میرن، که بقیه بین اینها هستن، بقیه بین بقیه مردم بین این دو دسته هستن. خب بعد بفرماید که ربنا لا تس بله
هدایت قلبی
میشه و هدایت قلبی هم هدایت خوب و خوبزی میشه، یعنی تبعیت احسن اونیست که خدا هدایتش بکند، که خدا هدایت بکند. ببینید دیگه بقیهش میشه و وقت ثمراتش، یعنی وقتی هدایت رو انسان دید که خدا هدایت میکند، اما یه موقع از خودش رو در مقام هدایت خودش میگه من رسیدم، میگه این احسن نیست. تعبیر فیتب اولائک الذین هداهم الله، اینا کسایی هستن که خدا، افمن یهدی الی الحق احق و این یتبع من لا یهدی الا ان یهدا، این در حقیقت افمن یهدی الی الحق خودش هدایت، خدا کرده این رو به سمت حق، افمن یهدی الی الحق احق و این یتبع من لا یهدی الا ان یهدا، مگر کسی واسطه داشته باشه کدوم بهتر؟ اونی که بی واسطه هست دیگه. اینا هداهم الله میشن، یتبعون احسنه یعنی کسی است که هداهم الله، این دوتا یعنی از خدا میبینه وسائط رو در عینی که هستن، وسائط رو واسطه نمیبینه. خیلی زیباست، در عینی که وسائط هستن ولی وسائط و واسطه حاجب نمیشن براش. بعد میفرماد که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، این لا تزغ قلوبنا که در مقابل راسخون شدش، که اونجا زیغ در مقابل اون زیغ قلبی که اونا داشتن، میگه لا تزغ، ما هیچ چیزی نداریم که بگیم بهتر از اونا هستیم، هیچگاه به نظر اون نمیسه بگیم ما از اونا نمیشیم، هر لحظه ممکنه ما هم بشیم چی؟ اما الذین فی قلوبهم زیغ، اگر خدا رحمون کنه، خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود که هر موقع حرف شم رو یزید هم میزد عمر سعد اینا رو ذکر می کنم، بعد فکر نکنید که ما دیگه به اینجا نمیرسیم، برای ما پیش نیامده، وگرنه اگر خدا ما رو رها کند ما بدتر از اونا ممکنه بشیم. ببین این چقدر کلام زیباست، اما ربنا لا تزغ قلوبنا، میگه اینجوریه که بگه خدایا علم ما رو نگیر، نمیگه خدای ما رو از رسوخ ما رو نگیر، نه میگه لا تزغ قلوبنا، اون پایین ترین مرتبه رو داره تازه میگه، اونی که مقابل اینه، در پسترین مرتبه در قدشی از شقاوتی هستن، میگه ربنا ما رو اونجوری نکن، ما اونجوری نشیم، یعنی احتمال میده، احتمالشو چجوری میده؟ اگه به خودش واگذار بشه اونجوری میشه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، تو هدایت ما رو کردی، چون تو هدایت کردی لا تزغ قلوبنا، تو دادی، تو هم مانع شو. ببین هیچی رو به خودش نسبت نمیده، نه به دست آوردن رو به خودش نسبت میده، نه از دست دادن رو در حقیقت کار میکنه میگه خدای ما لایق نیستیم، تو دادی اعطا کردی، هر لحظه ممکنه اعطای تو اگر اعطا نشه بیچاره باشیم و بدبخت و زیغ باشیم در قلبمون. خیلی توحید زیبایی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، اینم خیلی عالیه. هبه اونجایی است که بخشش بلا عوض است، و هب لنا تو بده به ما بدون اینکه از ما چیزی بخوای، ای هبه توست. و حبلنا، چون اونی که تو میخوای بدی و حبلنا من لدن که، یعنی اونی که من لدن توه، از جانب توه، اونم لدن نه اندک. اندک در واقع تعبیری که میکنن بین تفاوت بین اند و لدا رو، هر دو نزد تو فارسی به معنا میگن لدینا یعنی نزد ما، اندنا یعنی نزد ما، درسته؟ اما لدینا یعنی اون حقیقتی که مثل این میمونه که الان همراه طرفه، میگن لدیه نزدشه. اما اون که مال اینه، حالا اون که تو خونش باشه، اینم اندهوه، پیش اونه، اما پیش او تو خونشه، تو کتاب خونشه، توی متعلقاتش هم مال اونه، این اندهو صدق میکند. اما لدیه به چی صدق میکنه؟ اونجایی که متصله بهشه، درسته؟ میگه ربنا حبلنا من لدنک رحمه. اون اولا رحمت رو چی میاره؟ مطلق میاره. نمیگه رحمتن من لدن که، اگر میفرمود رحمتن من لدن که یه تعبیری بود که رحمت تخصیص خورده بود، اما اینگه من لدن که رحمتن، رحمتی که من لدن تو باشد، یعنی لدن اول من لدن که شرطه، رحمتی که از اونجا بیاد، اونم لدن یعنی متصل. این چقدر عظمته، چقدر خواستن بلنده، من لدنک رحمتن، یعنی هم رحمتن عظمت میده، چون تنکیر گاهی برای چیه؟ عظمته، گاهی برای تحقیره، درسته؟ اینجا به قرینه معلومه لشدت عظمته تنکیر آمده، اگر رحمت حق معرفه است، اگر رحمتن آمده ما نمیفهمیم، قدرت ادراک ما نیست، نه برای تو نکره باشد، برای خدا معرفه است رحمت حق، درسته؟ اما برای ما، این ما قدرت ادراک نداریم، اون رحمتی که فوق ادراک ماست، ما تصوری ازش نداریم. خیلی زیباستا، ببین چقدر قرآن لطیف حرف میزنه، اونم از قول راسخون در علم که اینا دارن بیان میکنن، اونم من لدن که نه من اندک. این من لدن که خیلی لطافت توشه، مثل میگیم علوم لدنی، علوم لدنی که میگیم از این سنخ دیگه، یعنی اونا من لدن حق هست، از جانب خداست، متصل است، این رحمت متصله ای از جانب تو، نه رحمت با وسائط، رحمت با وسائط من اندکه، از جانب خداست، دقت میکنید، نزد خداست، اما من لدن که یعنی رحمت بیواسطه، که من ادراک این رحمت رو بیواسطه بکنم. دیگه نمیدونم هرس و جوش من هم اثر داره توی جا افتادن مطلب یا نداره؟ اثر داره؟ یعنی هرس و جوش که میخوریم اینجوری هرس میخوریم اثر داره تو جا افتادن یا نداره؟ اگر نداره بی خودی هرس و جوش نخوری، و این نمیتونیم هم نخوریم، چون آدم میبینه که چقدر زیباست و غلّه، میگه اینجور هرس و جوش به حسرتش باشه که آدم بگه بابا این خیلی عظیمه و ما چقدر بیچاره‌ایم و کجای کاریم. بله بله داریم دیگه، رحمتی که با وسائط میشه، گاهی رحمت با وسائط به آدم میرسه، مثل خیلی چیزهایی که الان اموالی داریم، اولادی داریم، اینا رحمت حق دیگه، همه اینا رحمته، اما با وسائط رسیده. اما رحمت بی واسطه که میشه دیگه، آدم اونجا خدا رو مشهودشه، خدا رو مشهودشه، اونجا دیگه بی واسطه میشه، این در حقیقت من لدن که میشه. بله چی؟ بله هر دو رو شامل میشه بعد از هدایتان، من تا اینجا چون داره در باب وحب الهی است، اصلا ثانوی نمیبینه به عنوان جزایی، بلکه همه رو چی میبینه؟ همه رو ابتدایی از جانب خدا میبینه، با اینکه ثانوی هم هستش، اما این نگاه نگاهی است که هیچ رو به خودش نسبت نمیده، نمیگه که خدایا تو هدایت کردی من رو، بعد من یه عملی کردم، بعد تو هدایت دوباره بعد از عمل من کردی، نه، میگه خود تو دادی، درسته؟ میگه همه رو تو دادی، یعنی هیچ چی رو به خودش نمیبیند، خودش رو فاعلی نمیبیند، اینقدر مقام اخلاص قوی است، اینقدر رسوخ در علم قوی است، چیزی به خودش منسوب نمیبینه که بخواد نسبت به او بده، لذا میگه وهب لنا، یعنی بخشش بدون عوض، خدایا هبه کن به من، یعنی مقابل عمل من نیست این هبه تو، بلکه هیچی در مقابلش من ندارم. این نداشتن و فهم نداری در حقیقت این داراییه، گدائی اینجا چیه؟ دارایی گداییه، یعنی انسان هر چقدر تو درگاه الهی سرمایه گداییشو بالاتر ببره، گدا مجانی طلبه دیگه. در این که گدایی جونستش که دست پاشو رو به قبله دراز کنه، همه کار میکنه، تمام جهد و کوششش رو پیغمبر اکرم و حضرات معصومین داشتن، راسخونه در ایمان دیگه، تمام توانشون، اما در این حال میدیدن که این سرمایه‌ای نیست که بخوان اون رحمتن ملدون رو جذب کنن. اون ملدون که رحمت اونیست که فقط با سرمایه گدایی ایجاد میشود، هبه بلا عوض محقق میشود. خیلی زیباست. راسخ در علم در تمام ارتباطاتش با خدا دنبال اخذ بلا عوض است. یعنی از خودش سرمایه‌ای نمیبینه که بخواد این رو در مقابل عرضه بکنه، بگه خدا جو پاداش اینو بده. بله. بله. اونجایی که خودش رو میبینه، نه که بگه خدای منو به هیچ گناهی نذار مبتلا شم، میگه اونجایی به خودم وا نگذار. یعنی من به خودم واگذار بشم زیغه. خدای تو حاکمه در وجود من، ولی من باش. اونم همین رو داره میگه. خدای اگه توی دقیقه ولایت توی لحظه ای از من بردار، لا تکلنی الا نفسی، در اگر من رو به خودم واگذاری بیچارم. زیغه در قلب محقق میشه. لذا اونجا هم خودش رو فاعل میگه، اگه رها کنی منو اینجوریم، تا وقتی به تو منصوبم، هدایت هست، رحمت هست، هبه هست، خلاصه همین ها هست، درسته؟ اما تا لحظه به خودم واگذار میشم بیچارم. این شدت گداییه که میگه خودم هیچی ندارم، سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. یعنی من چیزی ندارم، من گدا. انتم الفقراء الالله، تو فقری، تو بیچاره‌ای، تو در واقع هیچی نداری. والله هو الغنی الحمید. اگر کسی رسید به این که خودشو فقر محض دید و او رو غنای مطلق دید، البته این رابطه برقرار شده و ولایت الهی شامل حالش شده. این داره ولایت الهی رو نشون میده در اینجا که بعد میفرماید که من لدنک رحمتان انک انت الوهاب. چقدر زیبا اینکه انتل وها. چرا در حقیقت از تو میخوام حبل نامل لدن که رحمه؟ چرا؟ تعلی علتش چیه؟ علتش این است که اینکه انتل وها، نه اینکه الوها، اینکه انتل وها، تو فقط وهابی، وهاب غیر تو نداری. یعنی اینجا جاییست که گرفتن بلا عوضه، امکان نداره کسی در اینجا معامله بخواد بکنه. هر کسی غیر از خدای سبحان در عالم و هستی، هر موجود رو در نظر بگیرید، حتی اولیاء خاص الهی، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. از شما ما جزاء و شکر نمیخوایم، اما از خدا میخوایم یا نه؟ انما نطعمکم لوجه الله. دقت کردید؟ یعنی این اطعامشون اطعام چیه؟ لوجه اللهه، قایت داره. دقت کردید؟ اما خدای سبحان هر چیزی که میده اینجور نیستش که قایتی براش داشته باشه که بخواد در حقیقت چیکار بکنه، بگه این به خاطر این، نه، اونجا هبه است، بلا عوض است. پس هبه کننده در نظام هستی فقط توی، وهاب فقط توی، اونم با این تصریح که اینکه انت، این انت ضمیر فصل که آمده، انت اختصاص و انحصار است. الوهاب، اونم الف لام سر وهاب آمده، نگفته انک وهابون که تو هم وهابی، نه، انک انت الوهاب که تعریف آمده سرش که الوهاب و وهاب فقط مخصوص توست. چقدر دل زیبا آمده در اینجا. بله، حالا اینجا نیاریم اینها رو، اینا الان جاش اینجا نیست. آره، این الان جاش اینجا نیست، اینجا فعلا در حال آره، بذارید عیش منقص نکنید. آره، عیش منقص نکنید، اون مالی موطن دیگری سر جای خودش هم درست هم هست. به اینجا ما الان نیاریمش، خلالی ایجاد نمی کن، اینجوری سش که از شقوق اینجا باشه. بله، و هازا من آثار رسوخ هم فی العلم. این معلوم میشه راسخه در علمینه، بگید قایت رو داره نشون میده، افق رو نشون میده، کجا باید حرکت بکنی؟ گفتمانمون و نگاهمون و تفکرمون اینجوری بشه. این قایت یک موحده که اینجوری حرکت بکنه، به جای اینکه بگه توحیدینه میگه موحدینه، که این قایت حرکت باید اینجوری بشه. هذا من آثار رسوخهم فی العلم فانهم لما علموا بمقام ربهم، علم پیدا کردن به مقام رب، عالم شدن به مقام رب، این گفتمان ازشون صادر شده. یعنی این گفتمان داره از یک کسی که به مقام رب عالم شده صادر میشه. چقدر خدا رحمتش کنه الله متواتبایی رو. واقعا همون کلامی که آقای خوشبخت فرموده بودن، آقای طلاق خوشبخت رحمت الله علیه فرموده بودن، وکیل پایه که خداوند در دفاع از توحیده، در دفاع از توحید، یعنی آیات رو آنچنان توحیدی معنا میکنه، آدم اصلا انگار از دنیا و مافیا میخواد پر بکشه نمونه اینجا. احساس خیلی خسارت و ذلت میکنه که اینجور خاکبازی آدم میکنه. اقلا همین مفهومش هم بازم خوبه، همین مفهومش هم برای ما خوشاینده. بله گفتمان در حقیقت وجودی این هاست، یعنی کسی که به مقام علم رب میرسه این گفتمانشه، یعنی خدای سبحان زبان میده به حال وجودی او، یعنی میخواد بگه که حالش اینه که ربنا لا تزغ قلوبنا، ممکنه این کلام ازش صادر نشده باشه اما در حقیقت این گفتمان وجودیش اینه. اینم از معجزات الهی است که زبان وجود رو علنی میکنه، این زبان وجودشونه که به این زبان در آمده. بله رب و آز و هازا من آثار رسوخهم فی العلم فانهم لما علموا بمقام ربهم و اغلوا عن الله سبحانه ایغنوا ان الملک لله وحده، رسیدن به اینجا، این شد در حقیقت وجودشون که فقط خدا مالک هست، ان الملک لله وحده و انهم لا یملکون لانفسهم شیئا، هیچ چیزی. یعنی دیگه باید اینقدر هیچو گفت و تکرار کرد که آدم باورش بشه، هیچ چیزی برای خودشون نمیبینن. بله فمن الجائز این، پس اگر این جوریه پس جائز است ان یزیغ قلوبهم بعد رسوخ علم، پس میشه چون هیچی ندارن مال خودشون، چون هیچی از خودشون ندارن میشه بعد رسوخ علم یزیغ قلوبهم بشه و قلبشون زیغ پیدا. میگه میشه، دقت کن، فلتجوا الی ربهم، تا این رو میبینن که اگر یه موقعی مبتلا به زیغ قلب بشن چه نگاهی از کجا به کجا کشیده شدن، اون نگاه رو با این چقدر دست داد، لذا ملتجی میشن به درگاه ربوبی که خدایا نشیم اینجوری، از دست ندیم، تو نزار از دست بدیم، ما که به خودمون باشه از دست میدیم. فلتجو الی ربهم و سألوه ان لا یزیغ قلوبهم بعد از هداهم و ان یهب لهم من لدنه رحمتا تبقی لهم هذه النعمه، خدایا تو در حقیقت هبه کن از جانب خودت، یعنی موکول به عمل من نشود که یک عملی من بکنم که تو اینو نتیجه بدی. اولا هیچ عملی در مقابل این لدنه قرار نمیگیره، هیچ عملی قابلیت اینو نداره که لدنه رو نازل بکند برای من، درسته؟ چون اینجوریست، خدایا من او رو میخوام، پس هیچ عملی هم مقابل او به اندازه او نیست که قابلیت داشته، پس از جانب خودت به من بده. یه و ان یهب لهم من لدنه رحمتا تبقی لهم هذه النعمه، که رزوق در علم است، و یعینهم علی السیر فی صراط الهدایه، اعانه شونم بکنه، ادامه بیشتر و بالاتر هم بهشون بده، پس رسوخ در علمشون رو حفظ بکند، بالاترشون هم بهشون بده، و سلوک فی مراتب القرب، که اگر کسی به مرتبه اوج توحیدم رسید سیر در مراتب ارضیه توحید و اسماء الهی باز امکان پذیر هست که در اونجا میتونه سیر بکند. و اما خب چون اینا میدن هیچی برای خودشون مالکی نیستن، ملک فقط برای خداست، پس میشه که در حقیقت اگر ملک مربوط به خداست پس میشه که اینا خودشون چیزی ندارن، سرمایه‌ای ندارن، پس اگر خدا رها کنه اینها رو هیچی ندارن. یزیغ قلوبهم، در اینجا قلبشون زیغ پیدا میکنن، یزیغ قلوبهم قلبشون زیغ پیدا میکنن چون هیچی ندارن. اگر سرمایه‌ای الان میبینن این سرمایه از کی میبینه؟ رسوخ در علم حکیم میبینه، مال خودشون نیست، مال. پس اگر خدا عنایتش رو برداره، رسوخ در علم برداشته شده، قلب میشه زیق، قلب میشه در قد یزیق قلوب. و اما سؤال ان یهبهم رحمتا بعد سؤال ان لا یزیق قلوبهم، اگر اینها بعد از این گفتن که وهب لنا من لدنک رحمه، بعد از اینکه گفتن ربنا لا تزیق لا ربنا لا تزیق قلوبنا، درست لا تزیق قلوبنا ربنا لا تزیق قلوب ان لا یزیق قلوب فعل ان عدم اذاقه القلب، میگه اگر ازاقه قلب نبود لا یستلزم و بقاء الرسوخ. میگه چرا فقط با اون کفایت نکردن که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا؟ چرا با این فقط کفایت نکردن دیگه؟ به حب لنا من لدن که رحمه رم گفتن. چرا؟ میگه اگر یه موقع کسی به زیق قلب مبتلا نشه، این دعا مستجاب شد، به زیق قلب مبتلا نشد. اما هر کسی به زیق قلب مبتلا نشه، دلیل بر این است که رسوخ در علم پیدا میکند؟ نه، کسی ممکنه زیق قلب نداشته باشه اما رسوخ در علم هم نداشته باشه، مهمل باشد، رها باشد، به زیق قلب هم مبتلا نشده اما رسوخ در علم هم نداره. چی؟ نه دیگه، زیق قلب اوج در قلب فتنه است در قد. اما یه دی هستن زندگی عادیشو دارن میکنن، مبتلا یعنی همینجور زندگی حیوانی دارن، این زیق قلب نیست که سبب فتنه بشه دیگرانم گمراه بکنه. زیق قلب سردسته ها هستن، خواص هستن. پس اگر کسی به زیق قلب مبتلا نشد، دلیل برای این نیستش که حتما چی باشه؟ جزء راسخون در علم. لذا اول میگن خدایا ما رو زیق قلب در قد بهمون نده، لا توز قلوبنا، درسته؟ بعد میگن و حبلنا من لدنک رحمه، ما رسوخ در علم هم میخوایم. پس دوتا رو میخواد، پس زیق قلب زیر منفی بیا تا در حد استوا، بعد رسوخ در علم در حد تا بیا تا اوج. پس این مال این است که فرار از نقص است، او مال شوق به کمال است، هر دو فطرت رو طلب کرده در اینجا. همون مثل اشتن بود تاقوت و دنبالش چی بود؟ و عنابو الالله. یا در حد اونجا داره که والذین کفر، اون آیه آیت الکرسی، نه همون حالا دیگه آلی آدم رفعی همون تو اونجا هم داره که استمسک به قربت الله لمس لمس دبوس. حالا یادم رفعی آیش بخاره الان وقت تنگ شده دیگه طول بکشه. بعد میفرماید که فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، اول کفر به طاغوت، بعد چی؟ بعد ایمان بالله. اول اجتناب از طاغوت، عنابو الالله در اینجا، اول لا توز قلوبنا، بعد در حقیقت چی؟ و حبلا نامن لد. این همه با هم تناسب داره دائما نیست آیات الهی اینا، که اول اون تخلیه بعد چی؟ این تحلیه. اول در حقیقت فطرت فرار از نقص، بعد در حقیقت فطرت شوق به کمال، هر دو باید بیدار بشه در وجود انسان. بعد میفرماید که فلان عدم ازاقت القلب لا یستلزم بقاء رسوخ فی العلم، فمن الجائز ان لا یزاق قلوبهم و ینتزع عنها العلم. علم در حقیقت ازاقه قلب ندارد، و ینتزع عنها العلم فتبقى صدا محمله لا سعداء بالعلم ولا اشقیاء بالازاقه بل فی حال الجهل والاستصعاف و هم فی حاجت مبرمت الى ما هم علیه من العلم. این احساس نیازش رو به رسوخ دائما میبیند، به این رسوخ در علم، به این علمی که داره، این نیازش رو احساس می‌کنه، لذا دائما انابه دارد، دائما التجاء به خدا دارد. و مع ذلك لا تقف حاجتهم فی ما هم علی، تازه به همین مقدارم قانع نیست، چون هیچ جایی نیست که علم چی بشه، منتهای علم باشد. لذا در حقیقت پیغمبر اکرم فرمود ما عرفنا که حق مر، یا می‌فرماید ارن الاشیاء کماهی، یا رب زدنی علم. دائما علم بعد از علم طلب میکند. و مع ذلك لا تقف حاجتهم فی ما هم علیه من الموقف بل هم سائر طریق یحتاجون فیه الى انواع من الرحمه، رحمات دیگر رو میخواد، لا یعلمها ولا یحصیها الا الله سبحانه، خودش هم نمیدونه گاهی این رحمتی که میخواد چیه، اما علم اجمالی دارد که فوق کل رحمت رحمه. لذا طلب میکنم خدایا حبلنا من لدنک رحمتن، اون رحمتی که نمیدونم چیه اما میدونم هست، میدونم هست اما نمیدونم چیه. خیلی زیباستا که رحمتن رو تنکیر آورد، اونم بعد از من لدنک آورد. الا انواع من الرحم لا یعلمها ولا یحصیها الا الله سبحانه و هم مستشعرون به حاجت ما، اصل حاجتشون رو میدونن که میخوان رحمت رو، اما این رحمت چیه؟ میگن نمیدونیم هم، چون هنوز بهش علم پیدا نکردیم. و دلیل علی قولهم بعدا ربنا انک، اینم یه حرف بسیار عالی دیگری است که انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، که دیگه فرصت تمام شد. ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا ان شاء الله با این حال تو نماز، ان شاء الله تو این حال با تو نماز از خدای سبحان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا رو بخونیم، با این نگاه از خدای سبحان ان شاء الله این طلب رو بکنیم، اقلا طلب مفهومیش اقلا از ما صورت این خدای شنیدیم خوشمون اومد، قلقلک اونو حوض کردیم، ما هم خوشمون اومد، ان شاء الله خدا هم به ما با همین گدایی اینجوری بلکه بهمون بدن ان شاء الله. بله.
از
اون
یه
رتبه بالاتر خود رو میگه که کل کلون بده. بله. اینجا
میشه این آیه رو گفت که
اینجا
چون زیغ هم به خدا نسبت
داده،
خدا احساس
میکنه
مثلا تو مقام
وحدانیت خدا. اینا هست کردیم قبلا این رو که زیغ و گمراهی و اضلال و ظلم یشا اینها که به خدا نسبت داده میشه همه از باب جزائیه. یکی از باب جزائیه، یکی هم از باب چیه؟ رها کردنه.
شاید یه لبه بالاتر میگه خود فرمی مرستو با آبا یشوی
مریض تو نه نگی
نسبت به خدا نمیده که خدا منو مریض کرد.
میدونم
یه قلب دارم یه کردم اون لول بالاتر که کلون من عند الله،
اون کلون من عند الله که در حقیقت اونجا اومده نسبت ایجاده. یه نسبت ایجاد داریم، یه نسبت اسناد داریم، یه ایجاد داریم. ایجاده به نداره من عند الله، لذا میتونیم بگیم که یوزل من یشا و یهدی من یشا. این نسبت ایجاده، یعنی هیچ مؤثری در عالم به غیر از اون نیست. اما یوزل من یشا اسنادش جزائیه، نه در حقیقت ابتدایی. این نظام اسنادش ازاقه ایجادن به خدا منصوب هست، لا تزغ قلوبنا خدایا، درسته؟ اما اسنادش چیه به خدای سبحان؟ جزائیه، به این عنوان که خدا میتونه دست برداره از وجود این، بگه من ولت کردم، رهات کردم. فرض مسئله است. اگه خدا اسمو کسی رو رها نمیکنه، اما فرض اگه خدا رها بکنه به خودش واگذاره تمام کار. به این عنوان لا تزغ، تو گمراه نکن ما را، لا تزغ نمیگه نظر ما گمراه، لا تزغ قلوبنا، تو گمراه نکن ما را. یعنی گمراه کردن خدا به این معناست که رها بکنه این رو. این عین مالکیت مطلقه رو دیدنه و این ایجاده، اون اسناد این ایجاده. بله ظاهرا صحف انقدر شدیده کسی حال نداره بلند شه دیگه. میگن اینجا فنافلا شدیم دیگه، دیگه تمام شده. بله بله
قاعده اینو که در خلاف اون چیزی که مثلا الان در ظاهرگاهی گفته میشه و چه میده میشه، در عکس بگیم قاعده اینه که اسباب و مسببات توجهش نشه، مگه این که ناچار بشه
اسباب و مسببات باید حاجب نشن، نه توجه نشن. توجه نشن یه بحثه، حاجب نشن یه بحثه دیگه. خدا عالم رو بر اساس اسباب و مسببات قرار داده، اما اسباب و مسببات باید حاجب نشن. دیده خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بن. برکند نه اینا رو نابود کنه، برکند تو وجودش، اتکای به اسباب نکنه. در اینی که اسباب هستن و از طریق از تشنش میشه آب رو برمیداره بخوره، اما بدونه که یطعمون و یسقی، خدا اسقاب میکنه. نه اینکه الله تشنه شد بگه من نمیخورم هیچی، نه میگه باید آب بخوری، اما آب رو که میخوری خدا رو مسقی میدی، ساقی خداست.
خب مثلا خدا تو چیره مثلا هست که مثلا گاهی واقعا دنبال همین اصلا نمیرم مثلا
نه اینجوری که او یه بحث دیگری. ما فعلا بحثیست که نگاه جامعه، اون که در حقیقت نگاه دقیقاً گاهی خاصه، دستور خاصه برای کسی یا کسی خودش این کارو میکنه، اون یه بحث دیگریه. اما کامل مکمل اون است که اسبابو میبینه، اسبابو دنبالش میره. پیغمبر اکرم از طریق اسباب کاراشو انجام میداد، اما در این حال اسباب حاجب نبود. این کامل مکمله، یعنی این اسباب برای مردم. اما یه کسی خلاصه به قول سید حیدر آبادی در جامع الاسرار داره میگه بعضیا یه کمالی رو پیدا میکنن اما نه قابل تقلیده، نه قابل در حقیقت تبعیت از اینه، نمیشه بیان کرد، نمیشه تبلیغش رو حتی کرد که این اینجوری به دست آورده، چون اختصاص به اون داره، مخصوص اوز، کاری هم به دیگری نداره، لازم هم از متعدی هم نیست. اما کمالاتی که پیغمبر و حضرات معصومی داره کمالی است که الگوست، قابل در حقیقت تبلیغ، قابل بیانه، همه میتونن این مسیر رو برن و این بالاتر جامعه. اون هرچی هم بره چون جامعه نیست، یه بعدیه، دو بعدیه. لذا محی الدین هم میگه اون عارف موحد، اون به اصطلاح عارف به اصطلاح چیزه، اون موحده، این کسی که در حقیقت جامعه محققه، کامل مکمله. تعبیر محی الدین اینه، او به توحید رسیده اما از یه مسیر خاص، اما این نه، کامل مکمل، هم خودش کمال پیدا کرده هم دیگران رو میتونه تکمیل بکنه، این مسیرش عمومی تره. اقتدا این قابل اقتداست، اونی که اینا رو الکمال، کل الکمال این است که هر چیز رو تو جای خودش ببینه اما در این حال حاجبش نشه. این علاقه فرده.